ساعت 11 شب به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دبیر کل سازمان ملل میگوید جامعه جهانی به دلیل چشم‌پوشی از گرسنگی فلسطینی‌ها دچار بحران اخلاقی است. پیکر حمید مرادی، وکیل دادگستری و فعال محیط زیست، با حضور گسترده مردم سنندج تشییع و به خاک سپرده شد. مسعود پزشکیان میگوید الگوی مصرف آب باید تغییر کند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. دبیر کل سازمان ملل متحد روز جمعه جامعه جهانی را به خاطر چشم‌پوشی از رنج فلسطینی‌های گرسنه در نوار غزه مورد انتقاد قرار داد و آن را یک بحران اخلاقی که وجدان جهانی را به چالش می‌کشد خواند. آنتونیو گوترش در سخنرانی که از طریق ویدیو کنفرانس برای مجمع جهانی عفو بین‌الملل ایراد کرد، گفت من نمی‌توانم سطح بی‌تفاوتی و بی‌عملی را که از سوی بسیاری در جامعه بین‌المللی می‌بینم توضیح دهم. آنچه می‌بینیم فقدان شفقت، فقدان حقیقت و فقدان انسانیت است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد که در دو هفته میانی تیر ماه به حدود 5000 کودک مبتلا به سوء تغذیه حاد در غزه رسیدگی کرده. تدروس آدنهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی میگوید غزه مبتلا به گرسنگی جمعی ساختگی است که ناشی از مسدود شدن ارسال کمک‌های بشردوستانه در این منطقه است. رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه حماس را به عدم تمایل برای رسیدن به توافق آتش‌بس در غزه متهم کرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که اسرائیل می گوید پس از شکست مذاکرات با گروه حماس برای نجات گروگان‌های در دست این گروه، گزینه‌های جایگزین را بررسی خواهد کرد. یک روز پس از ترک مذاکرات از سوی نمایندگان آمریکا و اسرائیل، دونالد ترامپ گفت حماس واقعا نمیخواست به توافقی دست یابد. من فکر میکنم آنها میخواهند بمیرند. استیف ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، گروه افراطی حماس را متهم کرد که در مذاکرات با حسن نیت عمل نکرده. یک مقام ارشد حماس نیست در مقابل ویتکاف را به تحریف واقعیت مذاکرات و عدول از توافقاتی که بین طرفین حاصل شده بود متهم کرد. آمریکا حماس را یک گروه تروریستی می‌شناسد. اما در ایران پیکر حمید مرادی، وکیل دادگستری و فعال محیط زیست که در جریان مهار آتش سوزی کوه آبیدر سنندج جان خود را از دست داد، با حضور گسترده مردم و در میان شعار شهید نمی میرد تشییع و به خاک سپرده شد. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان گفت حمید مرادی، فعال حوزه محیط زیست کردستان، روز پنج شنبه در پی تلاش برای مهار آتش سوزی گسترده در ارتفاعات آبیدر دچار سوختگی شدید شد و با وجود تلاش‌های پزشکان وضعیت او بهبود نیافت و جان خود را از دست داد. بهزاد شریفی پور افزود این حادثه که در دمای بالای 40 درجه رخ داد به دلیل تغییر ناگهانی جهش وزش باد موجب محاصره گروهی از فعالان محیط زیست در حلقه آتش شد و 8 نفر در این حادثه دچار آسیب شدند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور اسلامی، روز پنجشنبه در واکنش به بحران آبی در ایران گفت الگوی مصرف باید تغییر کند. آقای پزشکیان بهره‌گیری از کشاورزی هوشمند و پایدار را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ منابع آبی کشور و تضمین زندگی برای نسل‌های آینده دانست. سال‌هاست که کارشناسان کشاورزی سنتی در ایران را یکی از دلایل اصلی کمبود آب اعلام کردند، ولی دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تاکنون راهکار و برنامه عملی برای حل این معضل ارائه و اجرا نکردند. چندی پیش عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان محیط زیست، گفت هزینه و درآمد صنعت کشاورزی ایران توجیه اقتصادی ندارد. وزارت بازرگانی چین سوم مرداد ماه اعلام کرد که حجم تجارت بین چین و کشورهای عربی در سال 2024 2.3% نسبت به سال قبل رشد داشته. این در حالی است که روند کاهش مبادلات چین با ایران برای سومین سال پیاپی ادامه دارد. مهرداد میردامادی همکارم گزارش می‌دهد.
امارات متحده عربی و چین مرکز خدمات یکپارچه برونمرزی چینگدا را در نشست تجاری چین و عرب که اخیراً برگزار شد راه اندازی کردند که هدف آن افزایش تجارت 400 میلیارد دلاری بین چین و جهان عرب است. برگزار کنندگان گفتند که در این مجمع در مجموع 40 پروژه مهم با ارزش کل نزدیک به 6 میلیارد دلار امضا شد که شامل صنایع از جمله تجهیزات پیشرفته، انرژی‌های نو و مواد جدید و فناوری اطلاعات نسل آینده می‌شود. یوان شیائومین، دستیار وزیر بازرگانی جمهوری خلق چین، در یک نشست خبری با موضوع همکاری چین و کشورهای عربی گفت: در چند سال گذشته چین و کشورهای عربی نتایج پرباری در زمینه همکاری‌های اقتصادی و تجاری به دست آوردند. در سال 2024 تجارت بین چین و کشورهای عربی به 407 میلیارد و 400 میلیون دلار آمریکا رسید که نسبت به سال قبل از آن 0.3% افزایش داشت و چین را برای سالها به بزرگترین شریک تجاری جهان عرب تبدیل کرد. یوان شیائومین با تأکید بر همکاری در بخش‌های نوظهور گفت که مردم بسیاری از کشورهای عربی از زندگی راحت به لطف همکاری با پلتفرم‌های چینی استقبال کردند. دستیار وزیر بازرگانی چین همچنین اظهار داشت: در همکاری در حوزه‌های نوظهور نکات برجسته بسیاری وجود دارد. چین و کشورهای عربی به طور فعال در حال گسترش پتانسیل همکاری در زمینه‌های پیشرو از جمله تجارت الکترونیک، محاسبات ابری، هوش مصنوعی، توسعه سبز و کم کربن و فناوری مالی هستند. شرکت‌های چینی شبکه‌های G5 را در کشورهای عربی برای استفاده تجاری ایجاد کردند و سطح اطلاعات در این کشورها را افزایش دادند. پلتفرم‌های تجارت الکترونیک چین به تدریج وارد بازارهای کشورهای از جمله مراکش، عربستان سعودی و مصر شدند. آمارهای از این دست در حالی ارائه می‌شود که بر اساس جدیدترین داده‌های چین مربوط به 5 ماه اول سال جاری میلادی، حجم تجارت بین ایران و چین حدود 4 میلیارد دلار و 670 میلیون دلار بوده است که سهم صادرات چین به ایران 3 میلیارد و 220 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 21% کاهش داشته است. در همین حال واردات چین از ایران 1 میلیارد و 450 میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 18% کاهش داشته است. لازم به ذکر است که آمار گمرک چین به دلیل تحریم‌های ایران موارد خرید نفت از ایران که عمدتاً به صورت قاچاق صورت می‌گیرد را شامل نمی‌شود.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی را شنیدید. سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح قرمز در خوزستان از موج شدید گرمایی بیش از 50 درجه در این استان خبر داد. هواشناسی خوزستان از روز شنبه تا دوشنبه دمای بالای 49 و 50 درجه سانتیگراد را در اغلب مناطق استان پیش بینی کرد. اداره کل هواشناسی خوزستان تاکید کرده که این موج گرما می تواند منجر به گرمازدگی، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، آتش‌سوزی احتمالی در مراتع و تنش دمایی در حوزه کشاورزی و دامداری شود. و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده است که کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. آقای مکرون شامگاه پنج شنبه با انتشار پیامی در شبکه ایکس گفت که تصمیم خود را در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر رسمی خواهد کرد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون. وقت بخیر.